به نام خدا، سلام خدمت دوستان گرامی. یک شنبه صبح رو با کلاس دیگری از شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر که جلسه 69 هست آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و صلوات و درود همه پاکان بر روان محمد مصطفی علیه السلام باد، که هادی ما به راه اسلام و شفیع و مقرب ما به خداوند بود و هست. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. کسی که با دست خالی و با مغز خالی، یعنی بی سواد و بی علم، یک تنه برخاست و تمدنی ساخت و امتی ساخت تا این روزگار دلهای فراوان رو مجذوب خداوند کرد، نور هدایت رو در جانها کاشت، فداکارانی فراهم آورد و اندیشه پاک خود رو به کمک اون جانفشانی ها بگسترد و عالمی رو به نور خود منور کرد. این عید مبارک بر همه پیروان اون عزیز عرش نشین و اون بنده مقرب خداوند فرخنده باد، بلکه بر همه جهانیان. ابیاتی که خوانده شد قبلا هم از همین رسانه پخش شده بود، یکی از زیباترین اشعاری است که در این زمینه وجود دارد. قدمت او اقلا به 10 قرن پیش می رسد، گرچه مطمئن نیستیم تاریخا که پیامبر علیه السلام هنگام ورود به مدینه پس از خروج از مکه با استقبال روبرو شده باشد و استقبالی که این اشعار رو برای ایشان خوانده باشند، اما شهرت تاریخی دارد و خوانندگان بسیاری به زبان عربی خواندند که یکی از نیکترین و زیباترینشان همین نغمه است که از حلقوم ام کلثوم علیها رحمت الله میشنویم. معناش این است که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، از پشت گردنهای وداع ماه بر ما تابید و رسول مبعوث آمد تا ما فرمان او رو ببریم، و مادامی که جانداری و دعاگویی در جهان هست شکر این بعثت بر همه ما واجب است. قبلا هم گفتم که من وقتی پیامبر اسلام رو به یاد می آورم، این غزل سعدی از خاطر من می گذرد، گرچه این غزل رو سعدی اختصاصاً برای پیامبر عظیم الشأن نگفته است، اما قبایی است در خور او و برازنده بالای او. تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگیرند، اگر ملول شوی صاحب دیگر گیرند. وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست، کجا روند که یار از تو خوب تر گیرند. به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند. روا بود همه خوبان و آفرینش را که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. قمر مقابله با روی او نشاید کرد، وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. خدنگ غمزه خوبان خطا نمی افتد، اگر چه طایفه ای زهد را سپر گیرند. وصال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پر خطر گیرند. من خودم در ایام گذشته ابیاتی در باب رسول اکرم سرودم، در چند قطعه و در چند جا اون رو به چاپ رسوندم. بخشی از آن در پایان کتاب جرس جنبانان آمده است که اینجا از سر شوق و از سر ارادت و خضوع و احترام نسبت به این شخصیت بزرگ تاریخی و بشری مایلم که با شما در میان بگذارم. بر جمیع مصلحان از ما سلام، خاصه بر ختم رسول خیر الانام. مقتدای ما، جرس جنبان ما، مصطفی جان بخش ما، جانان ما. ای قبای جان گریبان چاک تو، بوسه صاحب دلان بر خاک تو. خیز و بنگر کاروان ره زده، هر طرف قولیست کشتیبان شده. نرم نرمکمان فسون دیو کشت، ای رسول الله کم از بانگ درشت. موسیا چوپان چوپان تویی، ما هم از فرعون کوبان تویی. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. ای شب از چشم سیاهت شرمگین، ای نگاهت آبشار آتشین. ای شهاب اهرمن سوز قوی، آفتابی از چه پنهان می روی. خسروان بودیم و در خسران شدیم، همچون خاتون طی عریان شدیم. در عبایت صد عنایت مزمر است، ساتر ما اون پلاسین معجر است. ظلمت ظلم خدیوان را بسوز، پرده تزویر دیوان را بسوز. باش بر عرش سلیمان استوار، خاتم از انگشت این دیوان برار. بی تو این دیوان خدیوی می کنند، های و هویی و قریبی می کنند. خب با درود مجدد بر روان مصطفی علیه السلام و با تبریک مجدد خدمت پیروان و عاشقان و مشتاقان اون بزرگوار، به سراغ ابیات مولانا در دفتر ششم می رویم. او هم یکی از عاشقان به حق پیامبر اسلام بود و می گفت نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. نام شاهان بر از درم ها برکنند، نام احمد تا قیامت می زنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. با پیروی از پیامبر اکرم به واقع ما پیروی از همه پیامبران می کنیم و هیچ کدام رو فرو نمی نهیم و قدر همه را می شناسیم. لا نفرق بین احد من رسله. به اینجا رسیده بودیم که از قضا در کلامی از پیامبر هم هست اینجا، تا دنباله اون رو هم بخوانیم که زین حکایت کردن ختم رسول، از ملیک لا یزال و لم یزل، که نگنجیدم در افلاک و خلا، در عقول و در نفوس با اولا، در دل مؤمن بگنجیدم، چو زیف بیز چون و بیچگونه بیز کیف. حدیث قدسی بود که خواندیم که لا یسعنی ارضی و سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، آسمان و زمین گنجایش مرا ندارند ولی دل بنده مؤمن من گنجایش من رو دارد. مانند مهمان به تعبیر مولانا در دل او می نشینند، حتی با اینکه صاحب خانه است خودش رو مهمان حساب می کند. به قول مولانا خواجگان این بندگی ها کردند، آگمان آید که ایشان بنده اند. خب در دل مؤمن بگنجیدم چو زیف، بیز و چون و بیچگونه بیز کیف، تا به دلالی آن دل فوق و تحت، یا بد از من آدشاهی ها و بخت. بیچنین آینه از خوبی من، بر نتابد نه زمین و نه زمن. بر دو کون اسب ترحم تاختیم، بس عریض آینه ای برساختیم. هر دمی زین آینه 50 عرس، بشنو آینه ولی شرحش مپرس. تمام عالم، تمام خلقت آینه جمال الهی است، یعنی خداوند خود رو در آنها می نمایاند. به تعبیر مولانا یه وقت است که ما به جهان نگاه می کنیم که به منزله فعلی از فاعل و معلولی از علت است و از طریق معلول به علت و از طریق فعل به فاعل پی میبریم، همانطور که از طریق دود به آتش پی میبریم. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. اما یه وقت است که این کار را نمی کنیم، استدلال نمی کنیم، دلالت نمی ورزیم، بلکه مستقیما با صاحب چهره و صاحب جمال روبرو می شویم. اون وقتی است که این جهان رو نه فقط فعل و معلول خدا بلکه آینه جمال او بدانیم. در جهان بنگریم، در جزء کل رو ببینیم، در این آینه کوچک اون جمال بزرگ رو مشاهده بکنیم. و البته این مشاهده کردن چشمان خاصی میخواهد. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین که اینجا سبکبار آمدم. یعنی تجلی خداوند در این جهان همه ذات خداوند نیست، تجلی اوست در چهره اوصاف و اسماء او، و اوست که از این طریق خود رو به ما می نمایاند. و به تعبیر سعدی، پرده بردار که بیگانه اتون روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. بزرگی خداوند در این آینه های کوچک نمی نماید و هر آینه ای به قدر ظرفیت و وسعت خود می تواند اون جمال بی نهایت رو انعکاس ببخشد، تجلی بدهد، تا برسیم به اون انسان کامل، اون چنان که عارفان گفتند که او جامع جمیع اسماء الهی است و می توان گفت که آینه کاملی است که خداوند رو می نمایاند. اما به همین جهان که نظر کنیم و چشمی پیدا کنیم که جهان برای ما چون آینه باشد، اونگاه جمال حق و همه اسماء و صفات او در این عالم ظاهر می شوند. به قول مولانا، خنده از مهرش حکایت می کند، گریه از قهرش حکایت می کند، تجلی گه جلالی گه جمالی است و اوصاف جلالی و جمالی الهی در این عالم ظاهر می شود. یعنی بدون تردید هر چی که در این عالم هست تجلی خداوند است، هیچ چیز دیگری نیست. بله سایه هایی در این عالم هست، اما سایه ها هیچند، عدمند، در کنار نورند. اونجاهایی که نور نمیتابد سایه است و تاریک است و اساسا خود موجودات به یک معنا سایه اند، یعنی تابش کافی و کامل ندارند، نیمی نورند و نیمی تاریکی. و عجیب است که در دل این نور تاریکی هم پدید آمده است و اون همون خلأهایی است که حادث می شود، همون جایی است که شرور هم پیدا می شود که از جنس اعدام هم. این تعبیر که جهان آینه است، خب تعبیر خیلی خیلی مهمی است در آثار محی الدین عربی که تقریبا همزمان با مولانا بود. این تعبیر مرآت پیدا می شود. مولوی بارها و بارها از این مفهوم استفاده کرده است. عارفان بعدی هم چنین. و اصلا مسئله ظهور و مظهر و مظاهر الهیه و اینا همه از همین آینه سرچشمه می گیرند. یعنی وقتی که ما آینه رو در میان بیاوریم، بهتر می توانیم تجلی حق رو فهم کنیم و معقول سازی بکنیم. خداوند آشکارا نمیتابد، از دل این آینه ها میتابد. به قول مولانا میگوید که وقتی که نور آفتاب به یک نابینا میخورد، او میگه که من آفتاب رو دیدم، میگه سخت خوشمستی، ولی ای بوالحسن پاره ای راه هست تا بینا شدن. میگه بله تو پی به وجود خورشید بردی، اما از چرا؟ از راه گرمی نور آفتاب. اما وقتی که بخوای تا اونجا که بخوای خود خورشید رو ببینی، هنوز خیلی راهه. وانی که او آن نور را بینا بود، کار او کی شرح بو سینا، یا شرح او کی کار بو سینا بود. باری این تعبیر تعبیر لطیفی است. من پاره های از ابیات گلشن راز شیخ محمود شبستری رو که تخمیناً یک قرن بعد از مولانا میزیسته است و متعلق به همون شبستر و همون تبریز و اون حوالی است که جایگاه شمس تبریز هم بوده است و اکنون هم قبرش در چند فرسخی تبریز قرار دارد و زائران بسیار البته ندارد و قدرش اونچنان که باید شناخته نیست و تقریبا خاتم العرفاست که به بهترین وجهی توانسته است که هم اندیشه های مولوی هم اندیشه های محی الدین عربی رو در آثار و ابیات خود بیاورد. منظومه کوتاه 1001 بیتی دارد که به طور بسیار موجز و مجمل و فشرده اندیشه های عارفانه رو در خود جا داده و به همین سبب هم شرحها بر او نوشته شده و درسها از این کتاب داده شده است. اونجا در امن اوائل کتاب است، در ابیات تقریبا صدم به بعد، چه میگویم که هست این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک. در این مشهد که انوار تجلاست، سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. نگاه میکنید شعر مولانا رو، قندیم گفت بشنو آینه ولی شرحش مپرس. در این مشهد که انوار تجلاست، سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. و بعد پایین تر میاد و توضیح میده عدم آینه هستی است مطلق، که از او پیداست عکس تابش حق. منظورش از عدم و عدم محض است، منظورش همون ماهیاتن یا به تعبیر محیدین عربی همون اعیان ثابته هستن که اینا در علم باری حضور دارن و بعد به عالم اعیان یعنی به جهان خارج می آین. اونها آینه جمال حقند و خداوند از درون اونها ظهور می کند و خود رو به ما نشان می دهد. هر کسی علا قدر مراتبه. عدم آینه هستی است مطلق، که از او پیداست عکس تابش حق. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شد اندر حال حاصل. شد اون وحدت از این کسرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. اینکه خدا یکیست و چگونه مخلوقات و معلولات کثیره دارد، جزو معماهایی بوده که در عرفان و در فلسفه مطرح بوده. جهان اساساً بر همین مبناست، از وحدت کسرت میاد بیرون. شما نگاه کنید این کسرتی که در این عالم هست برمیگرده به چی؟ به 104 عنصر. این 104 عنصر از ابتدا که 104 تا نبودن، به تدریج این کسرت پیدا شد. ابتدا هیدروژن بود، هیدروژن هم اکسیژن و ببخشید پروتون و الکترون و اینها بود، و عقبتر که برید اینا هم نبود. یعنی ظاهرن یک وحدت بود، یک پارچگی بود، بعد این شکافته شد هی به تدریج این سو و اون سو، هم حکم زمان هم حکم مکان بر اوها جاری شد و ذرات از هم متمایز شدن، دوباره مجتمع شدن، دوباره پراکنده شدن. همینطور عناصری پدید آمد، عناصری فرو ریخت، عناصری به جامان تا وضع به اینجا رسیده. و بعد از همین عناصر 104 گانه شما ببینید که ما شیمی عالی داریم، شیمی معدنی داریم، صدها هزار ترکیب ساخته شده است و ساخته خواهد شد. اینا از یک وحدت بیرون اومدن. ابتدا هیچ این دوگانگی ها و تفرق ها و تعدد ها نبود. به تعبیر خود جناب شیخ محمود شبستری میگه یکی را چون شمردی گشت بسیار. یک بود، اما این یک بر یک افزوده شد، شد دو، یکی اضافه شد، شد سه، و لذا این کسرت و این عدد از همون واحد بیرون آمده است. اینا البته تمثیل است که حق مطلب رو ادا نمی کنه، چه در عالم اعیان و طبیعت و مادیات و چه در عالم بالا. اما خوب است که ما متفتن به این معنا باشیم. چشم کسرت بین ما داریم در این عالم و به قول مولانا مشرکیم به این معنا، چون که جفت احولانی می شمن، لازم آمد مشرکان دم زدن. چشم مشرکی داریم، مشرک یعنی کسرت بینیم، وحدت رو نمی بینیم، در حالی که پشت همه اینها وحدت است. یه وحدتی است لیک به تکرار آمده. این شعر عطار است. اینجا حلول کفر بود اتحاد هم، این وحدتی است لیک به تکرار آمده. وحدت مکرر شده، این وحدت مکرره عبارت است از کسرت. شدان وحدت از این کسرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. عدد گرچه یکی دارد بدایت، ولیکن نبودش هرگز نهایت. عدم در ذات خود چون بود صافی، و زو با ظاهر آمد گنج مخفی. و بعد اون وقت این بیت فوق العاده عالی و مشهور رو میگوید: عدم آینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس، در وی شخص پنهان تو چشم عکسی و او نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیان. شرح بسیار لازم داره این ابیات، ولی میگوید که پس این جهان عکس وجود خداوند است. خداوند در آینه تابیده و چهره او که انعکاس اوست در این عالم آشکار شده. ما چشم این عکس هستیم و خداوند نور این چشم است. تو عکس چشم عکسی و او نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. کدوم چشم خودش رو با خودش میبینه؟ چشم من رو نمیبینه، چشمهای دیگر رو میبینه. و به همین سبب هم ما نمیتونیم اون چشم رو ببینیم، چون چشم ما چشم اوست و او نور دیده ماست. و به همین سبب هنگام دیدن این عالم ما همیشه دیگری رو میبینیم، دیگری رو میبینیم، خود رو نمیبینیم با چشم خود. مثل که هیچ دوربینی از خودش عکس برداری نمی کنه، هیچ چشمی خودش رو نمیبینه، مگر اینکه باز یه عکسی از آدمی در آینه ای ظاهر شود که بتوانیم چشم خودمون رو ببینیم، که این هم باز به کمک دیگری است. باری بعد اضافه میکنیم که چون نیکو بنگری در اصل این کار، همو بیننده هم دیدست و دیدار. این دیگه همون کمال وحدت وجود است. تو خوب وقتی به این مسئله دقت کنی، بیننده اوست، دیده شده اوست، چشم اوست، دیده اوست، همه اینها اوست، اما خب شکل‌های مختلف تجلی کرده است. بله، و آدمی در واقع بر صورت خداوند ساخته شده است. این جمله فوق العاده مهمی که در تورات هست و در اسلام هم هست، این هر چه دربارش دقت کنید بهتر معناش در میابید. و اینکه آدمی آینه وجود خداوند است، هیچ موجودی اون آینگی که ما نسبت به حق داریم ندارد. اون آینگی که ما نسبت به حق می توانیم داشته باشیم، ما می تونیم البته روی این آینه رو بپوشونیم، بگذاریم زنگار بگیرد دیگه الی آخر. پس به اینجا می رسیم: بر دو کون اسب ترحم تاختیم، از زبان خداوند است، اسب رحمت ما همه عالم رو در نوردید. پس عریض آینه ای بر ساختیم، آینه عریض و عظیمی ساختیم که همین دو کون باشد، دو جهان باشد. هر دمی زین آینه 50 عرس، هر لحظه هر نفس 50 تا عروسی، 50 تا جشن شادمانی از این آینه بیرون میاد و در این آینه دیده می شود. اما دیگه از من مپرس، بشنو آینه ولی شرحش مپرس. حاصل این که از لبس خیشش پرده ساخت، که نفوذ اون قمر را می شناخت. یادتون هست گفتیم قبلا مولانا برای ما گفت که وقتی موسی علیه السلام از کوه طور برگشت و تجلیات حق چهره او رو فوق العاده درخشان و تابان کرده بود، آدمیان نمی تونستن در چشم او، در چهره او بنگرند، همسر او هم نمی توانست. ولذا موسی از خرقه خود، از لباس خود که با خود او هم جنسی پیدا کرده بود و در جذبه های عارفانه بر تن او بود و انس خاصی با روح مولانا پیدا کرده بود، خداوند به او فرمان داد نه از پارچه دیگر، از لباس خودت، از خرقه خودت یک نقابی بدوز تا نور تو چشمان رو نیازارد و حتی کور نکند. پس حاصل این که از لبس یا لبس خیشش پرده ساخت، که نفوذ اون قمر را می شناخت. می دونست که اون قمر چهره خودش چه نور نافذی و ثاقبی داره و بنابراین از پارچه خاصی برای او باید حجاب بسازد. گر بودی پرده ز غیر لبس او، پاره گشتی گر بودی کوه دوتو، حتی اگر کوه دوتو دولایه هم در مقابل چهره موسی و نورانیت او قرار می گرفت، پاره پاره می شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. زاهنین دیوارها نافس شدی، توبره با نور حق چه فن زدی. گفتیم توبره یعنی همون نقاب و حجاب. چه کار میتونه بکنه این نقاب و حجاب با نور خداوند اگر غیر از اون لباس بود؟ زان شود آتش رهین سوخته، کوست با آتش ز پیش آموخته. مثالی میزد سوخته، در جاهای دیگه هم مولانا دارد. سوخته تقریبا چیزی است مثل فتیله. در گذشته پارچه هایی رو داشتن که وقتی میخواستن آتش روشن کنن، با چخماق، با سنگ چخماق، سنگ آتش زنه، آتشی رو روشن میکردن، بعد این آتش رو به اون پارچه یا به اون فتیله میزدن. اون اسمش سوخته بود. بعد با اون فتیله چیزهای دیگر رو روشن میکردن و بعد انگشتشون رو بر سر فتیله مینهادند و فتیله رو خاموش میکردن برای اینکه چندین چراغ رو روشن کنن. اون رو بهش میگفتن سوخته. سوختم من، مولانا جارده، سوختم من. سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند در هر خسی. و بس ستاره آتش از آهن جهید، وین دل سوزیده پذرفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی بر فلک. اونجا هم میگه، میگه طرف همطور آتش می زد به سوخته، اما یک دزدی نهان در تاریکی استاده بود، سوخته رو خاموش می کرد و این نمی دانست که چرا خاموش میشه، چرا نمی گیره. مولانا در اینجا اون راز مجانست رو داره بیان. ببینید اون سوخته، اون فتیله برای این آتش میگیره، شما این آتش رو به سنگ بزنید، به آب بزنید، به هر چیزی که نمیگیره. یه چیزی که مجانستی داره و این اصل جنسیت در کلام مولانا فوق العاده قوی و عام و رایج است. زان شود آتش رهین سوخته، کوست با آتش ز پیش آموخته. چون قبلا با آتش انسی دارد، آموخته است. بعد اشاره میکنه، میگوید که صفورا که همسر موسی بود، او هم چشمان خودش رو در اثر نگریستن به چهره موسی از دست داد. و از هوا و عشق آن نور رشاد، خود صفورا هر دو دیده باد داد. اولش با یه چشم نگاه میکرد که یه چشمش اقلا سالم بمونه اگر یکی میره، بعد طاقت نیاورد اون چشمش هم گشود و هر دوتا کور شد. اولا بربست یک چشم و بدید نور روی او و آن چشمش پرید. بعد از آن صبرش نماند و آن دگر برگشاد و کرد خرج آن قمر. همچنان مرد مجاهد نان دهد، چون بروزد نور طاعت جان دهد. آدمی هم در مسیر و در مسلک مجاهدت ابتدا هدایای ارزان قیمت میبرد، نان میبرد، ولی عاقبت جان میبازد. پس زنی گفتش ز چشم عبهری که ز دستت رفت حسرت میخوری. عبهر به عربی یعنی نرگس. نرگس ما که چشم رو به او مانند میکنن، برای اینکه نرگس هم به چشم ماننده است. اون خطوطی که روی گل نرگس هست رو شبیه چشم کرده. در ادبیات فارسی خیلی چشم و نرگس با هم تشبیه میشه. و نرگس سرمست بین که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. یک خانومی با او گفتش که این چشم نرگست که از دستت رفت حسرت میخوری. گفت حسرت میخورم که صد هزار دیده بودی تا همی کردم نثار. گفت بله حسرت میخورم، ولی اینجوری که کاش که صد هزار چشم داشتم و فدا میکردم. روزن چشمم ز مه ویران شده است، لیک مه چون گنج در ویران نشست. کی گذارد گنج کین ویرانه ام، یاد آرد از رواق خانه. میگه بله ویران شد و ولی در این ویرانه گنج نشسته و من با داشتن این گنج دیگه به یاد اون خرابه پیشین نمی اندیشم دیگه. اون خرابه دیگه خرابه نیست وقتی در دل خود گنجی دارد. نور روی یوسفی وقت عبور می فتادی در شباک هر قصور. شباک یعنی پنجره، همون کلمه شبکه است، یعنی جمع شبکه است، هم به معنای پنجره است هم به معنای دام است. همین دام ها تورای ماهیگیری که میبرن اینها رو عربا شباک یا شبکه مینامند. و اینجا هم که با تو فارسی کلمه شبکه به کار میبریم، شبکه های رسانه فلان، مثل یه دامی است که بافتوری است که بافت شده و نخ ها و پیوند ها و رشته های بسیار در اون رو شبیه به یک شبکه کرده. نور روی یوسفی وقت عبور می فتادی در شباک هر قصور. پس بگفتندی درون خانه در یوسف است این سو به سیران و گذر. می فهمیدن که یوسف در عبور میکنه چون نور جمال او اونجا می افتاد. زانی که بر دیوار دیدندی شعاع فهم کردندی پس اصحاب بقا. اصحاب بقا، بقا جمع بقعه است، یعنی اصحاب خانه ها، خانه نشین ها متوجه می شدند که یوسف عبور می کند. پس بگفتندی درون خانه در یوسف است این سو به سیران و گذر. زان که بر دیوار دیدندی شعاع فهم کردندی پس اصحاب بقا. خانه ای را کش در ایچ است اون طرف دارد از سیران اون یوسف شرف. به اون طرفی که یوسف از اونجا عبور میکنه اگر پنجره بسازی اون خونه تو شرف داره. ویوش ویوی خوبیه. یه وقت خونه میگیریم که ویوش یک باغ باشه، یه پارک باشه، دریا باشه، اقیانوس باشه، اما یه وقتی ویو میگیریم، خونه میگیریم که پنجرهی به سوی زیبایی یوسف داشته باشه. و مولانا تمام حرفش اینه، میگه که اصل دین ای خواجه روزن کردن است. روزن کردن است اصل دیانت، یعنی یک روزن، یک پنجره آدم از دل باز کنه به سوی حقیقت. این روزن کردن میگوید که بیچاره است اون دلی که تنهاست و در خود بسته است. اصل دین همچون گور است اون که خانه‌ای که بی روزن است. خانه‌ای که روزن نداره مثل قبر است. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. در اینجا هم همین رو داره میگه، روزن به سوی زیبایی، به سوی نور، به سوی حقیقت. خانه‌ای را کش دریچه است اون طرف دارد از سیران اون یوسف شرف. هین دریچه سوی یوسف باز کن و از شکافش فرجه ای آغاز کن. فرجه یعنی گشایش، یعنی انبساط خاطر، یک دریچه. عشق ورزی آن دریچه کردن است که از جمال دوست سینه روشن است. دریچه کردن، روزن کردن، فوق‌العاده است این تعبیرات مولانا. پس هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر. این از اون مواردی است که مولانا خیلی بر اختیار آدمی تکیه می کند. یعنی در اینجا شور اختیار رو فرا گرفته است. مواردی هست که مولانا چنان مجذوب حق است و چنان غرقه دریای وجود اوست و چنان با امواج بالا و پایین میره و زیر و زبر میشه که اختیار خود رو نمیبینه. میگه همه اینها به دست اوست، بالاتر رفتن من، پایین تر، زیر و زبر شدن من، تلاطم های روحی من، طوفان های درونی من، برکشیدنشون، فرو نشستنشون، همه از اون طرف. اما یه وقت هم هست که این هیجان اختیار و این فربهی حاصل از احساس مختاریت او رو فرا میگیره، میگه نه نه، اینجا منتظر نشین که خدا بیاد دستت بگیر، باید خودت قدم برداری. از هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر راه کن در اندرونها، خیش را دور کن ادراک غیراندیش را. همه رو به ما اشاره میکنه و خطاب میکنه، برو تا در اندرون اولیای خدا جایی و راهی پیدا بکنی، اونها به تو عطف نظری و عطف توجهی بکنن، مأنوس بشی با اونها. ادراک غیراندیش یعنی همون ادراک شرکالود رو هم از خود دور کن، نگاه وحدت بین پیدا کن و در دل جزء کل رو ببین. در همین ابتدای گلشن راز میگوید که تفکر چیست؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. اصلا میگه تفکر یعنی از باطل به سوی حق رفتن و در جز کل را دیدن است. خیلی مهم است این حرف و توضیح بسیار میخواد. در اینجا هم میگوید که دور کن ادراک غیراندیش را، یعنی چشمات دیگری رو نبینه، یک وحدت خالص یک پارچه ببینه، حتی آب رو که ببینه امواجش رو هم نبینه، فقط خود آب رو ببینه. کیمیا داری دوای پوست کن، دشمنان را زین صناعت دوست کن. کیمیا خب یعنی زر میکند طلا، مس رو و فلزات دیگر. کیمیا به معنای داروست علل اهم. این پوست تو که بیمار جرب داره، گری داره، تعفن داره، زخم داره، عفونت داره، جراحت داره، با این دارو خودت رو درمان کن، سالم کن، خوشبو کن تا دوستان تازه‌ای پیدا بکنی، تا خوشبویان، تا پاک نفسان با تو هم نشین شوند. کیمیا داری دوای پوست کن، دشمنان را زین صناعت دوست کن. صناعت به همین کیمیاگری گفته می شود. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی، که رهاند روح را از بی کسی. یعنی زیبایان رو راه میدن و زشتان رو تا وقتی که زیبا نشدن راه نمیدن. شرط هم نشینی، هم سنخی و هم جنسی است. پرورش مر باغ جانها را نمش، زنده کرده مرده غم را دمش. نمی از اون جمال زیبا و اون صاحب جمال، یک نمی باغ جانها رو پرورش می دهد و یک نفس او غمها رو از میان بر می دارد و روح رو از بی کسی و تنهایی نجات می دهد. نه همه ملک جهان دون دهد، صد هزاران ملک گوناگون دهد. فقط ملک این جهان رو به تو نمیده که یه زندگی راحت و متنعمی داشته باشی، بلکه صد هزاران ملک گوناگون دهد. بر سر ملک جمالش داد حق، ملکت تعبیر بی درس و سبب. یوسف هم اینطور بود، خداوند دو ملک، دو دارایی، دو برخورداری، دو نعمت به او داد. یکی ملک جمال بود، ولی بر سر ملک جمال، یعنی علاوه بر ملک جمال، ملک دیگری که داد چی بود؟ ملکت تعبیر بود، یعنی دانش تعبیر رؤیاها، همون که در قرآن هم داد. و کذالک نعلمک تأویل الاحادیث، در قرآن تأویل احادیث آمده است، یعنی تأویل خوابها. خب یوسف خواب دید و بعد خوابش تعبیر شد و بعد اون که برادرانش و پدر و مادرش رفتن به پابوسی او وقتی که امیر مصر شده بود الی آخر، که داستانش در سوره یوسف آمده است و در تورات هم آمده است. اونجا خداوند به موسی و یوسف گفت که ما تأویل احادیث رو به تو یاد میدیم. همونطوری که در زندان که بود، خب دو تا همبند داشت که با او زندانی بودن. یکی از اونها به یوسف گفت که من در خواب دیدم که یک سبد نان بر روی سرم حمل می کنم و مرغان می آیند و از آن سبد نان می خورند. و دیگری هم به یوسف گفت که من دیدم که انگور می فشارم و شراب درست می کنم. به یوسف گفتند که تفسیر این خوابها چیست؟ یوسف به اون شخصی که خواب سبد نان دیده بود گفت که تو از زندان بیرون میری، تو رو به دار میزنند و مرغان میان و از مغز تو میخورند، و به اون دومی گفت که تو ساقی پادشاه خواهی شد و همینطور هم شد. اما یک سخنی گفت یوسف که سخن به جایی نبود. به اون کسی که گفت تو ساقی پادشاه خواهی شد گفت مرا هم نزد پادشاه یاد کن، من زندانی فراموش شده ای هستم، و همین باعث شد که او چند سال دیگر در زندان بماند که چرا به غیر خدا التجا و التماس برد. او رو تنبیه کردن. اما بعدن سالها بعد سلطان خوابی دید، همون خوابی که در سوره یوسف آمده است که 7 گاو لاغرند و 7 گاو چاقند و گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورند و غیره، که اینجا بود که وقتی که پادشاه خواب خود رو برای ساقی تعریف کرد، او یک مرتبه به یاد آورد و به پادشاه گفت من یه دوستی در زندان داشتم که اون خوب تعبیر خواب میکرد، اگر مایلی او رو از زندان بیار تا این رو برای تو تعبیر کنه. و همینجا آغاز خوشبختی یوسف و رهایی از زندان و نهایتا نشستن بر تخت امارت مصر شد. آمد و برای پادشاه تعبیر کرد که 7 سال خوش خواهید داشت و رونق و فراوانی، و بعد از اون 7 سال سختی و قحطی و مجاعت خواهد آمد، و بعد گفت که در 7 سالی که تولیدات کشاورزیتون خوبه نگه دارید و چنین کنید و چنان کنید تا برای 7 سال قحطیتون آذوقه‌ای داشته باشید. باری مولانا در اینجا میگوید که بر سر ملک جمالش داد حق ملکت تعبیر، ملک نعمت تعبیر رو هم به یوسف داد، بی درس و سبق، بدون اینکه درس بخونه، بدون اینکه سبق. سبق یعنی اون مقداری از درس که در هر روز میخونن. یعنی مثلا فرض کنید ما اینجا در هر جلسه 50 بیت میخونیم، اینو میگن یک سبق، اصطلاح گذشتگان بود. در اون ابیاتی که باز راجع به پیامبر داره مولانا میگوید که مصطفی را وعده کرد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این سبق، تو میمیری اما کلاس تو تعطیل نمیشه. خیلی مجده عالی بود که خدا به پیامبر داد، میمیری و کلاس تعطیل نمیشه، و مجده داد که من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را، نام تو از ترس پنهان میگوند، چون نماز آرند پنهان میشوند. هیچ اشکالی نداره، الان در زمان تو نماز هم میخوان بخونن باید پنهان بشن، برای اینکه مشرکان آزارشون میکنن، ولی روزی میرسد که مناره ها و معزنه ها جهان رو فرا میگیرند و نام تو رو بر معزنه ها خواهند برد. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. آره گفت تو بمیری و نمیرد این سبق. ملکت حسنش سوی زندان کشید، ملکت علمش سوی کیوان کشید. اما مولانا در اینجا چه میگه؟ ولی ببین، حسن یوسفی که داده الهی بود با همه نیکی و پر ارزش و پر بهایش، عاقبت یوسف رو به زندان انداخت به دلیل زیباییش بود. یوسف از چیز بیگناهی کم گناهی نیست، در قاموس عشق یوسف از کردار پاک خود به زندان می رود. زیبایی او خب باعث شد که خیلی عاشقش بشن، من جمله زلیخا که همسر امیر مصر بود و از یوسف تقاضای نامشروعی کرد و یوسف زیر بار نرفت، و به این ترتیب بود که یوسف زندانی شد به اتهام خیانت یا عزم بر خیانت نسبت به حرم سلطان، و بعد هم با داستانی که گفتیم از زندان بیرون آمد. زیبایی او در رو گفت ای بسا شهر را بکشت فر او، دشمن طاووس آمد پر او. زیبایی هم گذرانه، بالاخره گفت این را به تبی برند، آن را به شبی، بر مال و جمال خیشتن قره مشو، این را به شبی برند، آن را به تبی. مال رو یه شب میان میبرند میدزدند، یا اگه یک حاکم جائری باشه مصادره میکنن، اونم یه تب بکنی و لاغر بشی و بیمار بشی، زیبایی هم میره و آدمی زرد رو میشه، قره نباید شد. پس ملکت حسنش سوی زندان کشید، ملکت علمش سوی کیوان کشید. کیوان همون سیاره زحل است که به هر حال سیاره بلند ارتفاعی است، اما علم او رو به کیوان یعنی به مقامات عالی رساند. شه غلام او شد از علم و هنر، ملک علم از ملک حسن استوده تر. شاه هم غلام حسن او نشد، غلام علم او شد، یعنی علم تعبیر خواب. خب بریم دنباله داستان رو بگیریم. تا اینجا مولانا خیلی 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 نکته های عالی به ما یاد داد، و اون این که این جهان به اعتبار کتاب الهی است، باید خط خدا رو در این عالم خواند، به یک اعتبار کارخانه خداوند است، دست اون صاحب کارخانه و گرداننده این کارخانه رو در این جا باید دید، و به یک اعتبار آینه چهره و جمال خداوند است که چهره او رو باید دید، و به هر نحو که نظر کنیم باید نگاه توحیدی به عالم داشته باشیم و سرمه توحید بر چشمان بکشیم تا کثرت‌های شرک‌آلود رو نبینیم و به وحدت رو کنیم. ملا صدرا در باره نفس انسان میگوید که النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتوا. این شعر از مرحوم حکیم سبزواری است که خب در بیان فلسفه ملا صدرا میگه، میگوید ملا صدرا میگه ما اینکه گفتن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، واقعا آدمی آینه خداست، و هرچه ما در خودشناسی بیشتر پیش بریم در خداشناسی پیش میریم. یکیش همین مسئله وحدت و کثرت است. ما یک کسیم، هر یکی از ما یه نفره دیگه، دو نفر که نیست، صد نفر که نیست. ممکنه البته کسی مریض بشه، شیزوفرنی بگیره یا بیماری های توهمی غیره بمزن، خودش رو دو کس بپنداره و اونها رو به کنار، آدم سالم یه نفر. در عین یک نفر بودن، یک کس بودن، این همه قوای مختلف داره، همه این قوا متعلق به یک موجود است. این قوای مختلف ما رو چند نفر نکرده، یه نفریم. این همه افعال مختلف داریم، صفات مختلف داریم، افکار مختلف داریم، انگیزه های مختلف داریم، ولی همه اینا راجع به یک کس می شود و اون یک کس رو چند کس نمی کند. این وحدت در کثرت و کثرت در وحدت اینجا خودش رو خوب متجلی می کند در وجود آدمی، و مخصوصا در وجود آدمی چون ما به خودمون اشراف و وقوف داریم. حالا ما به گل و به سبزه و به درخت و به سنگ و به غیره که اشراف نداریم، فقط ظاهری می بینیم، اما در خودمون چون خود ما برای خود ما شفافیم، هرچی بیشتر در خودمون نگاه کنیم و این آب رو زلالتر کنیم و عمیقتر بریم، هم در خودمون قوتورتر میشیم و این اوصاف وجود خودمون رو بهتر کشف میکنیم. و چون خدا ما رو بر صورت خود ساخته است، خدا رو بهتر کشف میکنیم. آدمی وجود الهی دارد و این الوهیت و الهیت رو در خودش کشف میکند. درست مثل این که بگیم انسان روشن است، باید بره و روشنی خودش رو در خودش کشف بکنه، و این با تعمقی است، با شیرجه زدنی است به درون برکه وجود خیشتن و خود رو بازیافتن، و این البته احتیاجی به تأمل داره. ما از این که این همه توجهمون به بیرونه، قدری باید صرف نظر کنیم و نگاه رو به درون معطوف بکنیم. همون چیزی که تمدن جدید متاسفانه از ما ستانده است، اینقدر جاذبه های بیرونی وجود داره که ما چیزی رو که نمیبینیم خودمونیم، همه چیز دیگر رو میبینیم، و واقعا عجیب است. به قول مولانا کالاها رو میخریم ولی خودمون رو ارزان میفروشیم. اگه همه گره ها رو باز میکنیم، گره وجود خودمون رو باز نمی کنیم. این هم عظیم ترین غفلتی است که آدمیان در این عالم به او مبتلا هستند. و اینکه مولوی گفت دریچه باز کن، روزن بساز، پنجره بساز، این خونت هم تو درها بسته نباشه که نفس نیاد، هوا نیاد، خفه میشی، نور نمیاد، هیچی، یه قبر درست کردی، این قبر رو بیا بیرون از این قبر، نور رو ببین، سبزه رو ببین، تنفس از هوا و اکسیژن خالص بکن، زنده میشی. توی قبر افتادن عین مردن است. گفت که اون همون که تیر از خانه کوبی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. یادتون باشه، یعنی از قبر بیرون اومد. حالا دنبال کنیم رجوع کردن به حکایت اون شخص وام کرده و آمدن او به امید عنایت اون محتسب سوی تبریز. قصه اصلی یادتون هست دیگه، کسی بود که با محتسبی دوست بود، این محتسب شخص کریم و بخشنده‌ای بود و به این شخص هم که دوست او بود مال بسیار میبخشید و او هم به اعتماد به محتسب از این و اون وام بسیار کرده بود به امید اینکه بیاد و دوباره عطایی و هدیه‌ای از محتسب بگیره و وام خود رو بپردازد. آن قریب ممتحن، یعنی محنت کشیده، از بیم وام در ره آمد سوی آن دارالسلام. دارالسلام تبریز. اینجاها مولانا واقعا فیلش یاد هندوستان کرده. حقیقتا اسم تبریز که آمده اسم شمس تبریز رو نمیاره، ولی چنان عاشقانه درباره تبریز سخن میگه که گویی میخواد در تبریز باشه، میخواد رخت به اونجا بکشه، همونجا بمیره، همونجا بنشینه، خاک اونجا رو ببوید. لذا به اونجا دارالسلام میگه. این تعبیری است که مولانا برای تبریز ساخته است، یعنی خانه سلامت، خانه سلم، خانه امان. شد سوی تبریز و کوی گلستان، خفته امیدش فراز گل ستان. لابد یه کوی بوده به نام کوی گلستان در تبریز. من به یاد نمیارم کتاب تاریخ مشروطه کسروی رو که میخوندم این کوها و کوچه های تبریز رو مثل ششکولان و دوچی و اینا من به یاد دارم که بیان میکرد که اینا هر کدوم سنگربندی شده بود و این مجاهدین در راه مشروطه می جنگیدن و مخالفین اون طرف بودن. یادم نمیاد کوی گلستان، و این قاعدتا باید خیلی قدیمی باشه. باری خفته امیدش فراز گل ستان، ستان یعنی تاقباز، به پشت خابیدن. اینجا مولانا بیان شاعرانه کرده، میگوید که امید این شخص مختصیز وامدار روی گلها و گلستان تاقباز خابیده بود، یعنی اینقدر خوش بود که میروم و پولی میگیرم و وام خودم رو ادا میکنم. زد زدار الملک تبریز سنی، بر امیدش روشنی بر روشنی. سنی یعنی روشن، سنا یعنی روشنایی، از دار الملک یعنی پایتخت تبریز سنی، پایتخت بود دیگه. از قضا در همون وقتی که مولانا در بنیه بود مغولان آمده بودند و تبریز رو پایتخت خودشون کرده بودند و ابا قاآن در اونجا بود و سعدی اونجا به دیدار ابا قاآن رفت و اون دو بیت خیلی مهم رو در مورد سلطنت و رعیت و نیکی کردن با رعیت سرود که شهی که پاس رعیت نگاه می دارد حلال باد خراجش که مزد چوپانیست، وگر نرایی خلق است زهر مارش باد که هرچه می خورد او جزیت مسلمانیست. بسیار ابیات عالی و پرمغزیست. این رو همونجا سرود است، میگه وقتی که با او خداحافظی کرد آمدن بیرون این ابیات رو گفتم. زد زدار الملک تبریز سنی، بر امیدش روشنی بر روشنی. جانش خندان شد از آن روزه رجال، از نسیم یوسف و مصر وصال. روزه رجال یعنی سرزمین رجال، مردان. تبریز رو جایی می داند که مردان بزرگ از آنجا ظهور کردند. برای مولانا بزرگترین مردی که از تبریز ظهور کرده بود هم شمس الدین بود و او آفتابی بود که همه دیگران در پای او ستاره محسوب می شدند و کل دیوان شمس که دیوان مولاناست، اشعار مولاناست، اما هدیه شده است به شمس و به نام شمس سروده شده و مولانا در پایان غزلها شمس تخلص کرده یا خاموس تخلص کرده نشان می دهد که این عشق مولانا به تبریز و به شمس الدین تبریزی از کجا بوده است. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان رو در کشید، واجب آمد زن که بردم نام او شرح کردن، رمزی از انعام او این نفس، جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. تا در آخر میگوید که فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. اینجا هم میبینید باز از نسیم یوسف حرف میزنه و که وقتی گفتن پیراهن یوسف رو آوردن به مصر و پیش پدر نابینای او یعقوب، در قرآن هست وقتی که بر رو افکن بینا شد، حالا اینجا داره بوی یوسف رو میشنود، یوسفی که شمس او باشد و از او دور شده، به او پشت کرده یا خود رو پنهان کرده و مولانا هم دیگه امیدی به دیدن او ندارد. جانش خندان شد از آن روزه رجال، از نسیم یوسف و مصر وصال، گفت یا هادی انخلی ناقتی، جا اسعادی و تارت فاقتی. آرزو خود مولاناست که کاش میرفت به تبریز و میگفت ای شتربان، ای حادی، حادی یعنی کسی که شتر میراند و خدا میخواند، یعنی آوازی میخواند که شتران با اون آواز حرکت میکنند. انخلی ناقتی، اناخه یعنی خواباندن شتر، یعنی سینه شتر به خاک رسیدن. ای شتربان انخلی ناقتی، شتر من رو اینجا بخوابان. جا اسعادی و تارت فاقتی، فاقه من و شوربختی من پرید و رفت و این یک نوبت سعادت من است. اسرهی یا ناقتی حول الریاض، ای شتر من در این سبززارها بچر. ان تبریزن، بله ببخشید، ابرکی یا ناقتی تاب الامور، ان تبریزن مناخات و صدور. ای ناقه من، ابرکی، ابرکی یعنی باز همون بخواب و سینه رو به زمین بچسبان. تاب الامور، اوضاع بر وفق مراد است. تبریز مناخات صدور است، تبریز جاییست که بزرگان در اونجا نشستند و سینه به خاک چسباندند. اسرهی یا ناقتی حول الریاض، ای شتر من در این سبززارها بگرد و بچر. ان تبریزن لنا نعم المفاز، تبریز برای ما جایگاه فیض الهی است. ببینید با چه شوری، با چه وجدی، با چه هیجانی از تبریز داره یاد میکنه. ساربانا بار بکشا زشتران، شهر تبریز است و کوید گلستان. فر فردوسی است این پالیز را، پالیز یعنی گلستان. شعشعه عرشی است این تبریز را، اگر شمس از تبریز نبود. میگه مولانا این حرفا راجع به تبریز میزد که بگه شعشعه عرشی، نور عرش است که در تبریز میتابد. فر فردوسی است این گلستان ما، شکوه بهشتی دارد. هر زمانی فوج روحنگیز جان، از فراز عرش بر تبریزیان. تبریزیان چنانند که ارواح به اونجا حرکت می کنند به سوی اونها و فوج روحنگیز جان، روحها فوج فوج به سوی تبریز می روند و جسمانیان رو روحانیان می کنند. خب اینها وصف تبریز از زبان مولانا و عاشقی کردن با اون خاک که بوی یوسف و نسیم وصال می داد. برمی گرده به داستان، چون وثاق محتسب جستن غریب، خلق گفتندش که بگذشتن حبیب. سراغ خانه او رو گرفت، گفتن ایشون در گذشته. او پریر، یعنی پریریوس، او پریر از دار دنیا نقل کرد، مرد و زن از واقعه او روی زرد. همه در غم او زرد رو شدند. رفت آن طاووس عرشی سوی عرش، چون رسید از هاتفانش بوی عرش. همین که بوی عرش به مشامش رسید، خیشتنداری نتوانست کرد و جامه تن رو درید و به سوی عرش پرواز کرد. بر روایات هست که جان دادنها متفاوت است. بعضی ها جان دادنشون سخته، مثل اینکه پوستشون رو میکنن. بعضی ها مثل این است که یک سیب خوشبو رو آوردن، همین تعبیر سیب خوشبو در روایات است. همین که این رو بو میکشن، از بوی خوش او از حال میرن، مست میشن و از دنیا میرن اصلا با همون خوشی. یعنی بعضی ها به بویی میرون، به بوی می روند. بعضی ها چهره مرگ را اینقدر زشت می بینند فرار می کنند. چون به تعبیر مولانا چهره مرگ برای هر کسی چهره خود اوست. وقتی زشت روح توست، نه رخسار مرگ. بنابراین می گریزند از مرگ. و به همین سبب هم هست که در قرآن هم هست، عرفا هم گفتن آدمی بعد حال خودش را با مرگ بسنجه. اگر از مرگ خیلی بدش میاد، خیلی میترسه، خیلی هولناک میبینه، او رو باید بدون خودش هولناک است. خود از خودش داره میگریزه، از خودش میگریزه. اما اگر ببینه که نه، نسبتش با مرگ مثل نسبت اوست با یک پدیده طبیعی، بلکه حتی یه جایی احساس بکنه که به استقبالش هم حاضره بره، نه اینکه بره خودش رو بکشه. اگر آمد، مثل یه میهمان در رو به روش باز میکنه. یه وقتی که آدم حس میکنه که یه پلیس ظالم اومده در خونه آدم، در رو نمیکنه. یه وقتی فکر کنی میهمانه، یه دوست، یه محبوب، یه معشوقه، در رو به راحتی به روش باز میکنه، استقبال میکنه، او رو به خانه میاره. این نسبت رو اگر آدمی با مرگ خودش برقرار بکنه یا در این نسبت تأمل بکنه، این میتواند به خودشناسی او کمک بکند. از قرآن سوره جمعه هم داریم که ان کنتم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیم. اگر شما فکر میکنید اولیاء خدایید، یالا تمنای مرگ بکنید. این نشان اولیاء حق است که از مرگ نمی هراسند، بلکه وقتی در زد در خونه رو به روش باز میکنه. به قول اقبال لاهوری، نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. تبسم بر لب اوست. اینها نظاره کردن در خیشتن است، خیشتنی که مرگ تقدیر حتمی اوست و لذا از او نباید بگریزد و بهراسد و بترسد که در او نظر کند یا به فکر او باشد. اصلا و ابدا معنیش هم گریه و زاری کردن نیست، معنیش هم انزوا نیست، معنیش هم کز کردن درون خانه نیست، دست کشیدن از زندگی نیست، هیچ کدوم. معنیش این است که دوست است با این پدیده، با این حادثه، یا دوست نیست و از اینجا خودش رو بشناسد. یکی از نشانه های اولیاء الهی این بود، در نهج البلاغه فراوان است که اینها انس با این حادثه داشتند و هیچ حراسی هم نداشتند. مولانا که خودش دیگه فراوان در این باب سخن گفته است که چون مرگ است که اوز من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. وقتی او بیاد یه جامعه وصل خورده من رو از من میگیره، خب بگیره، ولی من یه عمر جاودان از اون میگیرم. اینم یه نگاهی است دیگه. بله او پریر از بل رفت آن طاووس عرشی سوی عرش، چون رسید از هاتفانش بوی عرش. سایه اش گرچه پناه خلق بود، در نوردید آفتابش زود زود. آفتاب مرگ سایه او رو در نوردید و محو کرد. راند او کشتی از این ساحل حریر، پریروز گشته بود آن خواجه زین غمخانه سیر. وقتی که رفت دیگه از این دنیا ملول بود دیگه، دلش میخواست که جا عوض کنه، سفر بره. این چنین بود رفت، به زور از این خونه بیرونش نکردن، با رغبت رفت. نعره ای زد مرد و اون مرد غریب وامدار و مسافر، نعره ای زد مرد و بیهوش افتاد. گویی او نیز در پی جان بداد. پس گلاب و آب بر رویش زدند، همرهان بر حالتش گریان شدند. تا به شب بیخیش بود و بعد از آن، نیم مرده باز گشت از غیب جان. افتاد و بیهوش و بعد دوباره به هوش آمد و تا داستان ادامه پیدا کند، که انشالله دنباله او رو از زبان مولانای عزیز نوبت آتی به اذن الله و به اون الله تعالی خواهیم شنید. باز هم به عزیزان درود میفرستم و تبریک این عید فرخنده رو باز میگویم و همه رو به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام استاد عزیز،
سلام
وقتتون بخیر. استاد تو سوال داشتم، یکی این که در مورد مولانا فرمودین گاهی سمت اختیار میغلطه و گاهی سمت جبر زمانی که دچار جذبه میشه، جسارتا خواستم ببینم شما هم چنین تجربه‌ای دارید به عنوان یک نو معتزلی که گاهی در اثر جذبه یکم متمایل بشید به سمت جبر یا تقدیرگرایی، و دیگر اینکه به تازگی عید مبعث رو هم پشت سر گذاشتیم. من در مقدمه همین کتاب آقای پورنامداریان که شما معرفی کرده بودید میخوندم، یه جاش برام جالب بود، نوشته بودش که عقل فعال که در ادبیات دینی بهش ملائک و فرشته هم گفته میشه. همین جرقه سوالی در ذهن من بود که ما بعثت رو پس اگر بخوایم به زبان فلسفی یا عرفانی تعریف بکنیم، میشه مثلا اینطور گفت که عارف جوانی سالها در خلوت به مراقبه پرداخته و در 40 سالگی مثلا درهای عالم مفارقات بر او باز شده و عقل فعالی با او ارتباط گرفته و مأموریتی رو به او داده. ممنون میشه.
بله، در مورد سوال دومتون که 100% همینه، چیز دیگری نیست. یعنی کسی مجاهدتی کرده و ریاضتی برده، خلوت نشینی کرده و نفسش صفا و تهذیبی پیدا کرده و بعد اون بالا نشینان و عرش نشینان سراغش اومدن، دستش رو گرفتن، بالا کشیدنش. یا اینجوری بگیم مثل یه طفلی که قد کشیده اینقدر قدش بلند شده که دستش به میوه های اون نخله ها رسیده و از اون میوه ها خرمه های شیرین رطب های عالی چیده و هم خودش رو شیرین کام و فربه کرده، هم به دیگران تعارف کرده. یعنی واقع از بیرون نگاه کنید چیز غیر از این نیست و همه عالم همینطور است. یعنی ما با عالم بالا در تعاملیم و این طرف وقتی ظرفیتی پیدا می شود از اون طرف این ظرفیت رو پر می کنند، خالی نمی گذارند و بر حسب مورد و اینکه چه ظرفیتی پیدا بشه، چه کسی باشه، در کجا باشه، البته ملابسات جغرافیایی، تاریخی، زمانی، زمینی هم دارد، یعنی به همون فراخور زمینه و زمانه و غیره، اما واقعش همینه. حالا البته در اینجا متفاوتن. یه وقت کسی مثل عیسی است که به قول مولانا عیسی آمد در بشر جنس ملا، از جنس فرشتگان بود، از همون ابتدا اصلا تولدش استثنایی بود و مرگش و همه چیز. ولی در مورد پیامبران دیگر قاعدتا همینطوری بوده دیگه، یه تجلی، جلوه، چیزی به قول حافظ فیض روح القدس مدد کرده و خدا حافظم میگه دیگران هم بکنند و چه مسیحا میکرد اگه این فیض روح القدس بیاد. سراغ پیغمبر اسلام هم آمد. سراغ دیگران هم میاد، سراغ دیگران هم میاد و آمده و تا امروز. منتها پیامبری همونطور که من همیشه گفتم یک مأموریت است و اینها مأمور شدن، و الا کسان دیگه میتونن پیامبر بشن، میتونن به همون درجات پیامبری برسن بدون اینکه مأموریتی داشته باشن، دینی بخوان حمل کنن و به میان مردم ببرن. خودشون رابطه با عالم بالا و عالم غیب میتونن پیدا کنن و مستقیما از اونجا میوه بچینن، منتظر این نباشن که کسی میوه بچیند و به اونها بدهد. این حکایتی است که همیشه برقرار است و برقرار بوده است و این سنت الهی است و جاری است. اما در مورد اولی، خب حالا احوال شخصی من زیاد بیان نمی کنم، ولی بله، حالا من از خودم بگذرم، فرض کنید در حافظم شما همینطور میبینید، یه جایی میگه در مرمنات و در اختیار نکشاد است، یه جایی دیگه هم میگه که طرحی نو در اندازیم فلک را سقف بشکافیم. منظورم این استش که آدمی یه وقت است که با عقل خودش سخن میگه، وقتی که با روح خودش یا دل خودش سخن میگه. عقل البته ما رو وادار میکنه که بگوییم که خب جبر مطلق نیست و آدمی کور اختیاری دارد، اما یه وقت است که آدمی از دل خودش و اون تجربه خودش سخن میگه. گاهی خودش رو چنان در چنگال قدرت‌های بیرونی اسیر میبینه که احساس میکنه که اصلا نفس کشیدن هم براش ناممکنه، ولی گاهی هم چنان حالت انبساطی به او دست میده که میخواد همه دنیا رو بخوره و فکر میکنه که همه کار میتونه بکنه. بله، اینا تجربه های آدمیان است. دو مقام داریم، مقام عقل و مقام دل در اینجا.
سلام
آقای
دکتر،
سلام خانم. سلام، پیداتون نبود خانم، بودید یا نبودید؟ ولی سخن کمتر میگفتید. بله،
شما ولی خب بعضی از چیزها رو دوستان میپرسن، ما هم یاد میگیریم. سوالی که دارم آقای دکتر، ممکنه که علتش، یعنی به احتمال خیلی زیاد علتش احول بودنه، شاید اگر توضیح بدید، سنگر رو بدید اون شیشه رو بشکنیم شاید بهتر ببینیم. در مورد همین مثالی که زدید در مورد یوسف و گفتید که گفته که چون دنبال وسیله رفتی و توکل نکردی عقب افتادی، عقب افتادی و چند سال موندی، این تضاد کامل داره با اینی که شما اسباب میخوای در دنیا، اسباب و وسائل میخوای و با توکل زانی اشتر باید ببندی و این حرفا. اینا دوتا خیلی متضاد به نظر من. من مطمئنم حتما یک شرایطی اطرافش هست که توجیهش میکنه یا توضیحش میده. یه تضاد دیگه هم که دوباره فرمودید و به ذهنم رسید اینه که همجوری که همیشه میفرمایید جنگ ها، صلح های آنتراکت بین جنگ ها هستن، آدمیزاد چرا آدمو که خب میدونیم. بعد وقتی که مثلا مثل امروز، خب انسان آینه خداست، خدا است، خدا انسان رو به شکل خودش آفریده، درونش پر نوره، اینا رو میشنوم گاهی اوقات احساس میکنم که تضادی داره با اون بحثی که اول گفتم. میگم حالا علتش ممکنه واقعا همین احولانه نگاه کردن باشه، اگر ممکنه یه توضیح بدید. یک چیزی هم بگم خدمتتون، یه مقاله گذاشته بودید توی کانالتون که فقط یه چیزی میخوام خدمتتون بگم راجبش که با کفی گل تو بگو آخر مرا، کی توان اندود این خورشید را. متشکرم.
خواهش میکنم. حالا خودتون رو متهم به احول بودن نکنید، اگرم احولیست همه ما احولیم. بالاخره گفت چون که جفت احولانی میشمن، واجب آمد مشرکان دم زدن. خب این اگر قفلتی باشه، اگر دوبینی باشه، همه داریم. ببینید دقیقا همینطوره، با توکل زانوی اشتر ببند و ما در عالم اسبابیم، در عالم صوریم. اما از بعضی ها خواستند که در یه مواردی به سبب ننگرند، اصلا سبب رو نبینند و مستقیما سراغ مسبب بروند. این یه درسی است که در مواردی به کسانی میدهند. مولانا اتفاقا حواسش خیلی جمعه، در یه جایی میگوید که اصلا این عالم اسباب برای این است که ما در غفلت بمانیم، یعنی فکر کنیم که این اسباب کاری هستند و کار سازند، و این البته لازمه ی قفلتی است که ما داریم و باید داشته باشیم، که در غیر این صورت جهان برهم خواهد خورد. اما در مواردی از بعضی از تیزبینان یا اولیا خواستند که اون دید وحدت نگر رو باز کنند و پشت سر این اسباب رو ببینند و سوفسطائی بشوند، یعنی سبب رو منکر بشوند و سودایی بشوند، سبب سوزی بکنند. این است که در این مواردی این چنین است، ولی اون درس همگان نیست، مگر کسی که به اون مرتبه رسیده باشه و از او خواهند خواست که اون چنان بیاندیشد. اما دومی که مسئله تجلی خداوند است، خب بله، خداوند تجلی جلالی داره و جمالی داره. من فکر کردم میخواید بگید که خب پس این آدمیانی، این ارتش اسرائیل، این قصابان قاصب که الان فلسطینیان مظلوم رو اینگونه سر میبرند و آواره میکنند و یتیم میکنند و در ویرانه ها مینشانند و بی پدر میکنند، بی مادر میکنند، بی جان میکنند، بی آذوقه میکنند و حتی باعث میشوند که از بی غذایی تلف بشوند و از گرسنگی بمیرند. نام آدمان، خب بله آدمان، دو تا پا دارن و دو تا دست و دو تا چشم و دو تا گوش و وصف آدمی به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. آره حیوان ناطقن، حیوانن و تجلی الهی هم هستن، چون خداوند هم صفات قهر داره هم صفات مهر داره، جلال داره و جمال داره، همه اینها هست. اما معنیش این نیست که اگر یک کسی اینها رو به افراط یا به طور نابجا مصرف کرد، اون وقت ما از قضاوت انسانی درباره او خیشتنداری بکنیم. ما در عالم انسانیتیم و داوری های انسانی باید بکنیم، و لذا کسی که کار بد میکنه باید کار بد او رو بد بشماریم و اون استفاده او از نعمتهای خدا رو سوء استفاده بشماریم. اینا هست، مال عالم ماست، و لذا این منافاتی نه با توکل داره و نه با تجلی اسماء الهی در عالم و در آدم داره. هر چیز رو هر جای خودش باید نشاند و حفظ مراتب باید کرد. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حکم حفظ مراتب نکنی زندیقی. به همین مقدار بسنده میکنم.
سلام استاد.
سلام جانم،
وقتتون بخیر. باز میخوام استاد، من یکی دو بار هم میخواستم این سوال رو بپرسم، متاسفانه وقت نشد. نظر به این که در کل ادبیات عرفانی ما و شما هم چند باری فرمودین، این تأکید هست که باید دنبال پیر رفت، دنبال مرشد رفت، حالا تحت هر عنوانی که مطرح شده. مولانا هم در واقع در فرازهای مختلف تأکید میکنه بهش. شما یه مبحثی رو فرمودین به یه جایی که من الان دقیقا به خاطر ندارم، که فرمودین لازم نیست این پیر یا مرشد حتما مرشد حی باشه، یعنی زنده باشه، میتونه هر شخصیتی باشه که در واقع زمانی زندگی میکرده. ولی از اون بر یک بار هم در مورد شخصیت، در مورد عقاید شیعیان صحبت میکردید، فرمودید که ما اصلا نمیدونیم که مثلا شخصیتی مثل حضرت علی کجاست، چقدر دسترسی داره، روحش در واقع با عالم ماده چه ارتباطی داره. این به نظرم میخورد پارادوکسیکال میومد. میخواستم از حضورتون خواهش کنم که اگر امکان داره این رو یه توضیحی بفهمید. ممنونم از لطفتون.
بله، توضیحش مختصر است. خب شیعران البته این عقیده رو دارن. من خودم رو عرض کردم، گفتم بر من روشن نشده، ثابت نشده که این بزرگان، پیشوایان که از دنیا رفتن، تا چه حدودی، چگونه در این جهان حضور دارن، که آیا میشه با اونا ارتباط گرفت، میشه اونا رو صدا زد، میشه از اونا کمک خواست، میشه با اونا حرف زد فلان فلان، من نمیدونم ولی خب هستن البته شیعیان بسیارن که چنین عقیده رو دارن و معتقدند که اون کارها رواست. اما اینکه یک پیر یا مرشد را راهنما باید زنده باشه، در 100% این نیکوتر است، بهتره که اینجور باشه، بدیهی است که آدم خب استفاده بیشتر میبره. ولی وقتی که از دنیا رفت با آثار او، یعنی مثل همین مولانا که ما با کتاب او، یا پیامبر اسلام که با قرآن او ما انس میگیریم و تماس میگیریم، این همین در واقع انس گرفتن با اون پیر است. البته ما یه محرومیت تاریخی داریم که در زمان اونها نبودیم، معلوم هم نیست که در زمان اونها بودیم بهترین استفاده ممکن رو میکردیم، یا ما هم مثل بسیاران قافل بودیم و اعتنایی نداشتیم. امروز قدرشون رو میدانیم که اونها در میان ما نیستن، ولی از همین طریق است که ما میتوانیم با اونها تماس بگیریم. در روایات است که خداوند در کلام خود تجلی کرده است، یعنی در این قرآن. بالاخره همین جاهاست و هم خود روح پیامبر اسلام هم در همون جاست. و اون حالا اگر اون تئوری بندرم بپذیرید، در واقع تألیف قرآن به دست پیامبر است، گرچه پیامبری که مؤید است به تأییدات الهی. به قول مولانا هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، ور بخوانی یا نه قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگر قرآن رو میخونی ولی قرآن در جان تو نمینشینه، باش انس نمیگیری، فرض کن انبیا و اولیا هم دیده بودی، چه فرقی برای تو میکرد؟ انبیا و اولیا هم اینجا حاضرن توی همین قرآن. به این معناست که من میگم که لازم نیست که شما دنبال یک پیر حی بگردید. در زمانه ما خصوصا خیلی کمه، شاید هم نباشه، من خبر ندارم. به علاوه چون همیشه شیادان و قلابان بوده اند، من برحذر میدارم افراد رو که دل به کسی بدهند و کرنش در مقابل یک انسان جایز الخطا بکنند و سرسپردگی و دل سپردگی حاصل بکنند. و این رو من البته برحذر میدارم، چون احتمال اینکه در دام چاله بیفتن خیلی بیشتر از این است که نوری ببینند و به دنبال خورشید روان بشوند. لذا یعنی امنیت و در احتیاط کردن است. و اتفاقا از این بزرگان گذشته اینقدر برای ما مطالب باقی مونده که انس گرفتن با اونها، فهمیدنش، یاد گرفتنش، اینا بار ما رو میبنده، خیلی تأمینمون میکنه. البته فهمیدنش هم احتیاج به معلم داره، ولی معلم غیر از اون پیریست که بخواد شما سرسپردگی و دلسپردگی به اون داشته باشید. بله.
چکه در تکست دار کردن با سلام و تشکر، ممکن است در مورد چگونگی نترسیدن از مرگ بیشتر توضیح بفرمایید؟
حالا توضیح بیشتری نمیخواد. ببینید، آدمی هرچی خودش رو بیشتر میشناسه بیشتر قبول میکنه که فانیه، و بنابراین این حقیقت رو در جان خودش مینشاند، باور میکنه، ازش دوری نمیکنه. و بعدم هرچی باب این بزرگانی که از دنیا رفتن تأمل میکنه، میبینه خب اینا یه روزی بودن، زبانشون گشاده بود، دستشون گشاده بود، چشمشون گشاده، امروز رفتن، چقدر راحت رفتن و نام نیکی از خودشون به جا گذاشتن. هرچی آدم در اینا تأمل میکنه میفهمه خب رفتنی است، و این رفتنی بودن طبیعی ترین حادثه است که ممکنه برای آدمی پیش بیاد. بعدش هم تأمل کنه در این که خب ما که میریم نمی سوزیم که، دود که نمیشیم، تازه به یه جای بزرگتری میریم، یعنی مطابق اعتقادات موحدین این چنین است، از خردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی. وقتی این باورها در جان آدم بنشینه، اون موقع همطور که گفتم مثل میهمانی از مرگ استقبال میکنه. و به قول همو گفت، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این چنینه. و وقتی فکر میکنه که خب این دنیا رو دیدیم، خب بس دیگه، به قول مولانا دیدیم این جهان را، تا آن جهان رویم، خیزید عاشقان به سوی آسمان رویم، دیدید این جهان را دیگه، دیدیم دیگه این جهان دیگه، همینه دیگه، همینه دیگه. یا بالاخره جنگ یا صلح یا نمیدونم فقر یا دارایی نداری، زمستون تابستون، عرض می شود گرما سرما، سفر حضر، چه خود همیناست دیگه و دائما هم تکرار میشه. یه نفر آدم چقدر میخواد اینا رو دیگه ببینه؟ و یه جایی شور جوانی هست و زندگی آدم خب بالاخره از پاره از این مقولات غافله، ولی به قول مولانا دیدیم این جهان را، جاهای دیگه هم هست، این دنیای ما یه زندان تنگه، این عالم به این بزرگی اونجاها رو بریم ببینیم، ببینیم اونجاها چه خبره و اونجاها پرواز کنیم. اونجا که پروانمون بسته از هرچی هم پر بزنیم بالاخره یه سقفی بالای سر ماست، اجازه پرواز بلندتری رو به ما نمیده و هاکذا و هاکذا. در احوال بزرگان، در کلماتشون، مثل مولانا، دیگران آسان میکنند، زیبا میکنند این حادثه رو برای ما، بیانی از او به دست میدن که این هراس ما میریزه. درست دیدید مثل یه مادری که بچه رو میخواد بخوابونه، بچه از تنهایی میترسه دیگه، همطوری مادر پیش بچه از هی میگه نه ترس، میخواد رو بخوابونه، از اتاق بره بیرون، هی میگه نه پیش من بخواب، پیش من بخواب. این بارها این مادر با این بچه باید چنان رفتار بکنه که خورده خورده او رو به خلوت، به تنهایی اونس بده، بگه بدون منم اگه خوابت بره طوری نمیشه، چشم بیدار که بلند کردی، چشم باز کردی دیدی منم نیستم، نترس. به تدریج اونس میگیره. این همون اونسیست که باید با تنهایی گرفت و با رفتن گرفت. و به قول مولانا، وای آن کس که از درون اونسیش نیست، وای به حال کسی که از درون یه اونسی نداره، یه چیزی نداره که با او معنوس باشه، دیگران اگه ترکش کنن تنها میمونه. بر اون ابیات آغازین مثنوی هست که روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای اونی که چون تو پاک نیست. ببینید این بهترین درس، میگه اگه همه عمر رفت، روزها اگه رفت اشکالی نداره، اگه یه چیزی با من مونده باشه، محصولی از این عمر با من باقی مونده باشه که انس درونی من باشه، باک نیست، باش، روزها برن، شبا برن، عمر بره، تمام بشه، که عاقبت هم تمام خواهد شد، ولی من دستم خالی نباشه، تو بمان ای اونی که چون تو پاک نیست. این چنین است که آدم در رو به روی اون میهمان میگشاید، چون اون میهمان لبخند زنان میآید. در غیر این صورت گفت چون زجان شیرین شیرین تر است مردن، چون جان تو می ستانی، چون جان تو می ستانی از جان بهتر است مردن، حقا ز جان شیرین شیرین تر است مردن. اینجا ها میرسه دیگه. بله،
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من یه سوال در ارتباط با همون سوالی هستش که مطرح شد، اگه آدم اعتقاد نداشته باشه که دیگه وجود، یعنی نابود میشه بعد از مرگ، دیگه پس با این حساب نمیتونه خیلی هم باش به صلح برسه دیگه؟ یعنی به من فکر نمیکنم لزوما آدم ها به خاطر اینکه این دنیا خیلی دل لذت بخشه دارن مثلا نمیخوان دل بکنن، اینه که اولا خیلی ها ممکنه فکر کنن که دنیای دیگه بعد هیچ میشن، یا اینکه نمیدونن چیه و مثلا اونه که ترس آوره. و خب من نمیدونم چه شکلی میشه آدم با یه چنین چیزی به صلح آرامش برسه. بعد یه حالا این چیز پرکتیکال، اگه که شما هیچ پرکتیسی برای اون که میگفتین که آدم در خودش، چون فکر میکنم مدیتیشن جواب این نیستش که آدم در خودش تفکر کنه تا اون وحدت وجود، حالا وحدت وجود نه، به اون وحدت برسه و نمیدونم اینا، آیا پرکتیس خاصی رو شما مد نظر دارین برای این کار؟ یا مثلا تعامل کردن کلا خیلی جنرال به نظر میرسه، یه چیز اسپسیفیک تر وجود داره؟ مرسی.
از مشبت که راجع به مطلب اولتون، اتفاقا مولانا هم میگه، میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبرد. آدمی که فقط به این دنیا میپردازه، در قرآن هست مطمئنو بها، یعنی دلش در این دنیا قرار میگیره و بیقرار نیست، نمیگه بعد فردا باید برم سفر، همینجا جا خوش کرده، به اصطلاح سخت از اینجا بیرونش کنن، میگه من جا خوش کردم، من نیومدم برم، من اومدم بمونم. و بعدم شیرین که زندگی میکنه تلخ میمیره، یعنی دل کندن ها و دل بستگی ها مرگ رو برای او تلخ میکنه. درست. و مگر اینکه آدم خودشو به غفلت بزنه و بگه حالا دیگه مهم نیست دیگه، میاد، من بخواب و نخواب یه اتفاقی است که میفته، فکرشم نمی کنم چون از فکر کردنش میترسم. بله اینم هست، یه عده هم همینطوری هم دیگه. ولی برای مؤمن، من یادم دانشجو بودم دانشگاه لندن، یه هم کلاسی داشتیم، یه آتئیست بود و اینا، به من گفت که تو بیلیوری؟ گفتم آره. گفت پس تو از مرگ نمیترسی؟ یعنی این اولین چیزی که برای او از یک بیلیور جلوه کرده بود همین بود. یعنی در واقع داشت خودش رو بیان میکرد که من برام مسئله است، میترسم، نمیخوام و تلخ برام، دوست ندارم، علی رغم این که ناچارم هم که تسلیم بشم. ولی وقت این، خب این بله دیگه همینطوره، یعنی این جزوه خواهم که گفتم از اقبال که چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. بعد حالا ما بیلیورایی رو میشناسیم که اینطوری نیستن البته. خب این فقط بیلیف که نیست که آدم یه چند تا گزاره توی مغزش داشته باشه، اینا باید در جانش نشسته باشه، جان او رو باید ترانسفورم کرد، عوض کرده باشه. ایمان حقیقتش شیری نیست که در جان آدمی می نشیند، نه یک الفاظی و گزاره هایی که در مغز آدمی می گذارد، اینطوری که نیست. و بنابراین اینطوری میشه، یعنی وقت اون اوصاف رو پیدا میکنه و میتواند با از مرگ استقبال بکند، همونطور که امام علی هم در نشر گفتش که اونجا آورده است که ایشون که و اینی و الله ابن ابی طالب لا نسو بالموت ابن طفل بسدی امه، پسر ابو طالب از اونسی که طفل به پستان مادر داره، پسر ابی طالب اونسش با مرگ بیشتر است، یعنی هیچ خوفی که ندارم هیچی، بلکه از پستان مرگ شیر می نوشم، غذا می نوشم. و در باب مرگ تو هم نهج البلاغه فراوان داره. اما در مورد سوال دومتون که چی بود؟ سوال اول، سوال دوم
مدیتیشن گفتن.
بله مدیتیشن عرض می شود که ببینید راه همینه، راه همینه. چیز عرفای ما همشون همین رو می گفتن، می گفتن قلت طعام، قلت کلام، قلت منام و بعد خلوت گزینی و تأمل و مراقبه. حالا بعضی ها میگفتن که با ذکر الله همراه باشه، بعضی ها میگفتن هیچ ذکری هم لازم نیست و اینها به تدریج آدمی رو با خودش آشناتر میکنه. مدیتیشن ممکنه، یعنی خوبه البته، 10 دقیقه و 15 دقیقه فایده نداره، بعد اقلا آدم یک ساعتی رو بتونه تحمل کنه، دوام بیاره و بیاندیشه و لازم هم نیست حتما در حالت خاصی باشه. خوبه که طوری که در یوگا میگن یک وضع بدنی ویژه‌ای داشته باشه، ولی همیشه میشه شما هنگامی هم که میخواد بخوابید میتونید قبل از خواب نیم ساعت زودتر به رخت خواب برید یا نه، بعد این چنین است. بله مهم اینه که از بعضی زوائد آدم بزنه و بیشتر بتونه به خودش برسه، درهایی بروش باز میشه و چراغهایی روشن میشه و دنبال اونا رو میگیره و میره و البته هر کسی هم رزقی در این عالم دارد. بله.
با سلام و سپاس.
سلام جانم.
گفت ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. خیلی خوشوقتم که با هاتون هم صحبت هستم آقای دکتر. عرضم به خدمتون که حالا مولانا اینجا فرمود که بشنو آینه ولی شرحش مپرس، و همینم ما رو بر سر این میداره که سوالی در این مورد بکنم. عرضم به خدمتون که توی در واقع متون عرفانی خیلی این مکرر هست که انسان رو ازش تعبیر کردن به عنوان آینه خدا نما، و این در واقع آینه صفتی انسان رو به نوعی شاید وجه ممیزه انسان میدونن از سایر موجودات و مخلوقات، که در واقع خداوند وقتی میخواست خودش رو ببینه انسان رو به مثابه یک آینه ای آفرید و این ظرفیت بی پایان رو به نوعی بهش داد که بالقوه توانایی رو داشته باشه که اون جمال بی نهایت رو بتونه متجلی کنه. حالا اینکه چقدر این کار رو میکنه یا نه بالاخره جای بحث داره. ولی این به حال، حالا شاید مولانا اینجا میگه شرح این که دیگه چطور یه موجودی میتونه ظرفیت اون جمال بی نهایت رو داشته باشه رو دیگه نمیشه توضیح داد، ولی به نظرم میاد در اینکه این آینه منظور انسان هست یا همون انسان کامل یا ولی خدا هست شاید کمتر جای شک باشه، تا جایی که خود مولانا هم یه جایی میگه آینت غماز نبود چون بود، یعنی این آینه وجودی تو اگه اون تصویر رو نشون نده دیگه پس به چه دردی میخوره یا چه فرقی هست بین تو با سایر موجودات اگر این آینه به اصطلاح از زنگار ممتاز نباشه. اما اون چیزی که من میخواستم نظر شما را راجبش بدونم، یه بیتی هست در همین موضوع که این بیت منصوب به حافظ هست در همون غزل معروف در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، در همین موضوع که در واقع یه جورایی داره میگه که خداوند وقتی میخواست خودش رو ببینه دست به کار پروژه آدم شد و حتی شاید یه لول بالاتر میگه وقتی میخواست خودش رو ببینه اومد سراغ آدم و گفت این کار به نوعی انگار از تو برمیاد، تو میتونی من رو به من نشون بدی و در واقع پروژه آدم رو استارت زد. این بیت این هست که نمیدونم آیا شما این رو دیدین یا نظر خاصی دارین، که میگه نظری خاص که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. این رو میخواستم نظرتون راجع به این بیت که منصوب به حافظ است ولی در اکثر نسخ نیومده بدین.
بله، این بیت به احتمال قوی بعدا افزوده شده، در خیلی از نسخه ها نیست. خود غزل البته غزل بسیار رفیع و بلندی است، مال اون اوقات خوش حافظی است. البته کلش از قصه از سهروردی گرفته شده است، مسئله عشق و حسن و حزن و اینها که هر ستا در اون قصه قربت غربیه مونس العشاق آمده است و حافظ هم در اینجا اونها رو طابق و نعل به نعل آورده است. اما حالا اون بیت مال حافظ هم نباشه، اما خب بله جزو اندیشه عارفان ما بوده است که خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. آدمی هم تو که گفتن کون جامعه است، جامعه اسماء الهی است و خداوند برای نظر کردن در خیش آینه ای به نام آدم ساخت و که در خودش نظر بکند. ببینید اینجا ها به هر حال یه بحث های تئوریک عرفانی پیش میاد که خب من نمیگم اونا رو قبول ندارم، اولا به طور کامل نمیدونم اینا باید بگم، ثانیا اون مقدارش هم که میدونم یه جاهایی به نظرم یه جوراییه که خب باید راجبه شاید بیشتر فکر بکنم، من قصور رو از خودم میدونم، ولی این مقدارش رو میفهمم که به هر حال آدمی هم بر صورت خدا ساخته شده است و به این دلیل آینه خداوند است. یعنی میخوای به خدا نگاه کنی به آدمی نگاه کن، این بهتر اینجاست و خدا در اینجا ساکن است، تو این خانه نشسته است، توی این مزرعه خیمه زده است. خیلی راحت است یعنی معنی این بیت و اینکه مثلا هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا، هر کی میخواد پیش خدا بشینه بیاد پیش اولیای خدا بشینه، خدا همونجاست، خدا جای دیگری نیست. اینجوری خدا رو خیلی هم نزدیک میکنه به آدمی و آدمیانی که ولی اند و بالفعل خداوند در اونها آمده و نشسته، یا همین روایتی که امروز هم خوندیم که خدا در عرش و همه جا نمی گنجه ولی در دل مؤمن می گنجه. به این مقدار بله ما هم خانه خدا هستیم، هم آینه خدا هستیم، هم کتاب خدا هستیم. و انتل کتاب الذی به احرفهی یعرف المزمر و تز اما انک جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبر، و ابیاتی که منصوب است به امام علی که تو اون کتاب مبینی هستی که خدا نوشته است و پنهانی ها در توست و از طریق تو آشکار می شوند. تو فکر می کنی که عالم کوچکی هستی در حالی که عالم بزرگ در تو منتوی و مزمر است. الی آخر فراوان گفتن، تمثیل ها بسیار است و همه اینها این هستش که این ای آینه جمال شاهی که تویی و این نسخه نامه الهی که تویی، از تو چی برون نیست، آنچه در عالم هست از خود به طلب، هر آنچه خواهی که توی. همه اینها به یک زبان دارن میگن که آدمی جامع اسماء الهی است، کون جامع است و میتواند خیلی ارتفاع بگیره، ملک رو هم پشت پا بگذاره، زیر پا بگذاره، بالاتر بره، بالاتر بره تا به اون مقام قدسی عرشی آغازین خودش برسه، مگر اینکه خودش انحطاط رو بپسنده و این پس از هبوط دیگه قصد عروج و ارتفاع نکند. این مقدار رو بنده درک میکنم که مفاد این بزرگان است که در این باب بدون تئوری پردازی سخن گفتن. بیشتر از این هم دیگه خودتون میدونید. بله.
آقای دکتر خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر من چند تا من یه سوال دارم راجع به این 4-5 تا بیتی که عربی مولانا صحبت میکنه. منم متوجه شدم ولی نه خوب متوجه توضیحات شما نشده. مولانا در اینجا شما فرمودین که دار به ساربان میگه که دیگه وقت نیکبختی من رسیده و این شکر منو به زمین بخوابون.
بله.
اشاره داره به شمس. میخواستم ببینم که آیا این صحبت های مولانا واقعا خودشو داره در اونجا میبینه یا این فقط مثلا تبریز فقط داره تبریز رو میگه یا اینکه چیزی بیشتر از این رو داره میگه. خیلی ممنونم.
مرز کردم میونه سخنانم در واقع بوی تبریز به مشام مولانا رسیده. تبریز یعنی شمس الدین. تبریز به خودی خود و خاک و در و درخت و دیوار و خونه های تبریز که برای مولانا مطرح نبوده، اهمیتی هم نداشته. تبریز یعنی شمس تبریزی. هرچی هم که داره میگه، میگه من ای شطور اینجا، یعنی در خونه شمس تبریزی ای شطور، شطور من رو بخوابان ای ساربان. اینجا شعشعه نور عرشیست، اینجا شعاع نور الهی اینجا میتابد، فلان فلان. اینا همش یعنی در خونه شمس تبریزی و اونجایی که بوی او رو گرفته، خوی او رو گرفته، نور او رو گرفته. اون شعری داره سعدی که میگه به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتم. میگه من اتفاقا این گفتم، من در نوشتم سر مزار مولانا در قونیه که رفته بودم با خودم همین شعر رو میخوندم که به امید این که تو یه جایی، یعنی فکر میکردم همین جاها مولانا عبور کرده و لابد از روی این خاکها رفته، و این شعر سعدی رو میخوندم که به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتم. این رو مولانا در دل داشته که به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی همه خاکهای تبریز به آب دیده رفتم. تبریز بوی شمس رو میداد برای او دیگه. همه این حرفا اشاره به اوست و گفت بلبلی گل دید چون ماند خموش، مثل یه بلبلی که بوی گل بهش رسیده دیگه، چه چه میزنه دیگه. این چه چه زدن های مولاناست در اینجا.
با سلام و درود.
سلام.
از می شود که هم صحبت شد در مورد وحدت و کثرت و هم در مورد مرگ. من حالا سوالم در مورد نسبت این دو هست، نسبت وحدت و کثرت با مرگ. اگه بخوام توضیح بدم از احوال شخصی خودم میگم در این مورد، و اون این هست که خب من یه مدتی دچار یه بست روحی بودم و یک بهجتی رو داشتم، چون تصورم بر این بود که خب با مرگ این دنیا کثرت هست و مسائل به خاص خودش رو داره. وقتی ما میمیریم با مرگ اون وحدت ایجاد میشه یا حداقل نزدیک میشیم به وحدت. ولی خب بعد از یه مدتی تفتون کردم، فکر کردم، دیدم که نه، لزوم من اینجور نیست. با مرگ هم ما وارد یه دنیای دیگه میشیم، اون دنیا هم دوباره فقط با این دنیا فرق میکنه، ولی یه دنیای دیگه هست با حالا شرایط خاص خودش. یعنی دوباره فکر میکنم که اون دنیا هم همین کثرت باشه، مصائب خاص خودش رو داشته باشه، خب البته شیرینی های خاص خودش رو، همونطور که این دنیا هم شیرینی های خاص خودش رو داره. به هر حال این بازی ادامه داره. یعنی حالا این مهمانی، اینجا مهمان هستیم، بعد یه مهمانی دیگه ای، اینجا سفر هستیم، یه سفر دیگه ای. اون اصل، بازگشت به اصل و اون وحدت و اینها فکر نمیکنم اتفاق بیفته. نمیدونم دو سو دیگه، گاهی این سو چشان چه وحدتی اتفاق میفته، گاهی اون سو چشان چه نه، حالا یا بگذرد یا بشکند چشتی در این گرداب. یه برداشتی داشتم و گفتم نظر شما رو هم بدونم. ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، من نظری ندارم، تجربه شما البته تجربه دیگران جوری دیگری بوده، اون به دقت من انکارم نمی کنم. بله همینطوره، یعنی اون عالم لزوما برای همه کس وحدت نمیاره و می تواند همچنان کسرت باشه و کثیر باشه، چون که بهشت بعضی در کسرته و هر کسی بهشت مناسب احوال خودش رو پیدا میکنه. همین که در قرآن هست که باغ است و حوری است و غلمان است و شراب است و میوه‌جات هستن و درختان هستن، این کسرت دیگه. یه عده همینو دوست دارن، همینا رو میخوان، ولی این بهشت همه کس نیست و بعضی روح ها با اینا آرام نمیگیرن. اینا بهشت اونها نیست، اونها چیزای دیگه میخوان و فراتر رفتن از اینا رو میخوان، بهشت مناسب خودشون رو میخوان. مال اونها شاید وحدتی تر باشه، ولی شما درست میگید، یعنی در بعضی از تجربه ها ما از کسرتی به کسرتی میریم، از عالمی به عالمی میریم، بلکه از غفلتی به غفلتی میریم و از خوابی به خوابی میریم. اینا درسته و کمن کسانی که بیدار بشن به معنای واقعی کلمه. درجات داره دیگه، بهشت هم درجات داره، جهنم هم درجات داره، وجود هم درجات و مراتب داره، اینا رو همه رو در یه سطح نباید نگریست. بله سفر داریم، همطور که شما گفتید سفری مثل از تهران به اصفهان، اینا در یه سطح، سفری از تهران به لندن، اینا همه سفر روی کره زمینه. ولی به قول مولانا میگه معراج نایی تا شکر، ما یه سفری هم داریم که یه نی خالی پر از شکر میشه، اینم یک سفره، ولی این دیگه سفر ماهویه، سفر درونیه، یعنی این جان فربهتر میشه، اصلا این وجود مرتفعتر میشه، رفیعتر میشه، اونم یه جور مسافرته. بنابراین انواع سفرها داریم، بعضی ها این سفر رو میکنن به همین هم دلخوشن، بعضی ها اون سفر رو میکنن و متفاوت هست دیگه. آدمی وقتی عالمتر میشه هم سفر کرده، از جهل به علم سفر کرده، اینم یک سفره. ولی سفر معمولی هم که میکنه، بله از این شهر به اون شهر میره، اونم یه سفره. اینجا یه باغ و پارکای خوبی داره، اونجا همینجا یه رستورانای داره، اونجا هم رستورانای داره. آره برای خیلی همین حالت رو داره، یعنی خیلی هم براشون فرق نمیکنه. دیگه جهان هستی که تنوع در او هست، هم در اون جهان و هم در این جهان.
ممنون. چند تا دیگه سوال داریم، نمیدونم
از دوستان عذرخواهی کنیم و دیگه بقیه سوال ها رو به نوبت های بعد بسپاریم به اذن الله تعالی.
خیلی ممنون، متشکرم.
عزیزان همگان رو به خدا می سپارم با تجدید تبریک. خدا حافظ همگان.
خدا حافظ.